أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله قتل صبی به عنوان قصاص بود و این که مستفاد از برخی روایات معتبر سندن اینه که معیار در قصاص از صبی بلوغ 5 رجبه، 5 اشبار، و در حقیقت بلوغ سن تکلیف شرط قصاص نیست. ادعا این بود. ما در رابطه با این روایت و بعد از آنی که عرض کردیم این روایت از نظر سند که معتبره، وجوهی که در رد این روایت در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده صالح برای رد این روایت نیست، چرا که این روایت با دیگر ادله مطرح در کلام صاحب جواهر تعارض محکمی نداره. اون ادله عبارت است از اطلاقات ادله تکالی. خب این روایت میگه معیار در قصاص سن تکلیف نیست. فرضاً ادله تکالی اطلاق داشته باشه، اون اطلاقات مقید به سن خاصی است که در دیگر ادله آمده، و این روایت مفادش اینه که قصاص در این سن خصوص قصاص ثابته، و رضا اگر معیار در قصاص هم تکلیف به حرمت قتل بدانیم، حرمت قتل مستثنای از ادله تکالیف خواهد بود که در حد صبی حرمت قتل ثابت خواهد بود، و اگر هم ثابت نباشه حرمت قتل، قصاص در این فرد ثابت میشه. و همینطور نسبت به ادله حد تکلیف یا ادله رفع قلم عن السبیل گفتیم این وجوه رد روایت معتبره تکونی رو به حسب صناعت نمی کنه. از این که بگذاریم، التزام به این روایت گفتیم ممکن نیست به عنوان بیان یک سنی در مقابل اون چه در دیگر ادله آمده. بیان اول ما این بود که محتمله بعد از آنی که این روایت مشیر به یک سن متعینه، گفتیم خود اشبار به عنوان اشبار حتما موضوعیت نداره که لازمش این باشه که بچه 5 وجبی گاهی وقتا ممکنه 5 سالش باشه، گاهی ممکنه 7 سالش باشه. بعد از آنی که احتمال نمیدهیم که صرف طول این مقدار مؤثر باشه، پس لا محال این اشبار مشیر به سن متعینه. اون سن متعینی که میخواد این مشیر به اون باشه، اون سن رو گفتیم که محتمل همون سن مراهقه‌ای باشه که مشرف بر تکلیفه، به لحاظ حداقل به لحاظ این که سن تکلیف ولو مردد بین مثلا 11 سال به بعدش، اون احتمال داره بلوغ درش محقق شده باشه. مفاد این روایت این میشه که در فرضی که مثلا سن 10 یا 11 سالگی که سن نیست که 5 اشبار فرزند در موردش محققه، احتمال بلوغ مفروضه در اون سن. و چنانچه احتمال بلوغ مفروض باشه که انبو این روایت به عنوان یک امارهی بر بلوغ، اون هم نسبت به خصوص بحث قصاص نه دیگر حدود و تکالیف. این یه بیان گفته میشد. این بیان قابل مساعدت نیست. چرا؟ چون که به حسب اون تجربهی که میشه و به حسب آماری که وجود داره، علم به اینه که این 5 اشبار در سنی زیر 10 سال یا 11 ساله، در سنی حدود 5 ساله مثلا، 5 وجب اگر بشه حدود 120 سانت گفته میشه بچه 5-6 ساله حتما به این اندازه میرسه، یعنی مشیر خواهد بود به اون سن 5-6 سالگی اگر این شد. خب در این صورت دیگه این روایت قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ چون معنای این روایت این میشه در حقیقت سر بچه 5-6 ساله باید کشته بشه و این فقهیاً محتمل نیست به دو بیان. بیان اول اینه که در خود فقه ما اگر بنا بود یک قتل بنا در سن 5 سالگی به عنوان عقوبت باید در این یک مورد استثنا اتفاق بیفته، باید این قضیه از قبیل قضایای قطعیه مشهوره و مما خلاصه یعرف به شیعه باشه، که شیعه همانطوری که یرون بطران القیاس، شیعه یرون این که مثلا نبیذ حرامه و دیگر مختصات شیعه، باید یکی از سمات شیعه و یکی از مختصات شیعه این بود که پسر بچه 5 ساله در قاموس فقهی شیعه محکوم به قتله. اگر همچنین چیزی بود به عنوان یکی از مختصات شیعه و این امر مخفی نمی‌موند، یعنی چون یک امر غریبی علل اذهان بود، یک امری بود که در ارتکازات عقلایی قابل مساعدت نیست، یک سمه و یک علامتی بر شیعه می بود که به اون موسوم و مشهور و معروف می شدن که شیعه نظرشون اینه که سر بچه 5 ساله رو حکم به قتلش می کنن، در حالی که می بینی قائل به این معدودن. این همون مسئله ایه که همون دلیل خامس بر معای خویی مرحوم آقای خوی قدس سرو وفاقند نراقی دلیل خامسی داره که ایشون قائل بعضی از مواردی که محل ابتلاست این مسائل وجود یک روایت و موافقت جمعی با اون به درد نمیخوره، اگر حکم واقعی در مسئله در اون مورد یک شیعی باشه باید مشهور و معروف باشه و موافقت جمعی به درد نمی خوره. مثلا وجوب غسل جمعه، اگر غسل جمعه واجب باشه نه این که فقط اعراض اجماع موجب وحل اونه، اگر بنابشه عده هم قائل داشته باشه به درد نمی خوره. اگر جمعه نماز جمعه جزء واجبات در شریعت باشه باید مشهور باشه، عدم اشتهار مساوی با بطلان اون قوله. چرا؟ چون اگر نماز اگر غسل جمعه جزء واجبات باشه ابتلای به اون بیش از ابتلای به غسل جنابته، و چنانچه مسئله از این قبیل باشه محل ابتلای عامه مکلفین باشه نمیشه حکم درش غیر معروف باشه، باید حکم درش معروف بشه. ولذا نیاز نیست بر بطلان قول در مسئله این که اجماع بر خلافش باشه، اگر غیر مشهور باشه قول به وجوب مسابقه با قطعه به بطلانشه. قضیه وضعیت قصاص برای صبی 5 ساله از این قبیله. صبی 5 ساله اگر در فقه شیعه حکمش این بود، این بود که باید محکوم به قتله، یکی از سمات و علائم شیعه محسوب می شد. افکردم خودش ممکنه محل ابتلا نباشه که بچه قاتل بودنش، اما خود این قضیه به عنوان یک امر معروفی از مذهب می شد که در میان کل عقلای عالم که بچه 5 ساله رو مسئولیت در حد قصاص و قتل در حق او قائل نیستن. اگر شما روشن‌ترش، اگر بچه شیرخوار رو قائل می شدن به این که باید قصاص کرد، بچه شیرخواری که پیش اراده ای از اون متوشیره می شه، ولو محل ابتلا نیست این که بچه شیرخوار قاتل بودنش، اما خود این نادر بودن التزام و شذوذ این او رو جز معروفات از مذهب می کرد که مذهب شیعه اینه که باید در سن کودکی کذا حکم به قصاص. شاید
شما فکر
کردن
سن
11 تا 12 سالگی رو دارم میگم، من مشغول ما اونو که تا حالا فکر میکردیم میگفتیم یا باید این باشه، خارج از تعدیل تفاوت تعدیل نمیکنه. نه دیگه، یعنی فقها اینطور نیست که دیگه این فکر رو بکنن که اگر واقعیت خارجی که شما، چون فقها همشون خودشون هم بچه دارن، ولی ما می‌خواستیم ادعا بکنیم که خلاصه این با اون سرین موافقه، ولی اگر واقعا میگید که نه با اون سرین موافق نیست، که یعنی حقیقت هم اینه که خارجن اونی که اتفاق میفته این در سن 5-6 سالگیه، حالا من اشتباه کردم، همه که دیگه این اشتباه نمی کنن. یعنی من سن 5-6 سالگی رو گفتم معلوم نیست سن 5 شهر باشه، ولی همون جوری که شما رفتید تجربه کردید آمدید گفتید 5 شهر سن 5-6 سالگیه، در طول تاریخ فقها همه اشتباه کردن.
احتمالش
نه دیگه، این احتمالش نیست.
مخصوصا
که اینها علاقه چنین فرقایی بودن مضمون میشد شیعه این مهمه. ولی بعد بیان دوم این که اهل سنت که قائل به این مقاله نیستن. اهل سنت معیار در سن قصاص رو یا 15 سال میدونن یا 18 سال میدونن. خب ائمه باید در مقابل اونها جبهه میگرفتن و میگفتن نه آقا، معیار در حق دم و قصاص 5 سالگیه. خب نه که به یک روایت تنها تکونی اکتفا بکنن در مقابل اهل سنت که مذهب اونها خلاف اینه. ائمه باید همانطوری که بحث حرمت نبی رو علم کردن در مقابل اونها به صورت قطعی و می گفتن لا نتقی فیه احدا، اگر حراین حکم اسلامی این بود که بچه از 5 سالگی باید کشته بشه، چرا سکوت کردن که اهل سنت معیار سن 15 سال و 18 سال قرار دادن؟ این سکوت روایات ما جز در این یک روایت خودش آیه و علامت عدم صحت این روایت خواهد بود، در اینکه این روایتی غیر مذهب.
اگه هر جا در مقابل اهل سنت در این سکوت بکنن،
گفتیم در مسائلی که اهل سنت فتوای معروف دهان بیان مرموهای بروجردی فتوای معروفی دارن، رویه و سنت ائمه علیه السلام سکوت در مقابل اونها نبوده. نه لازم نیست محل ابتلا بودن در مسائلی که اهل سنت در اونها یک مذهب معروفی دارن. بحث محل ابتلا بودن یه مسئله، اون دلیل خامس آقای خوییه. بحث آقای بروجردی یک بحث دیگریه. ایشون مرموهای بروجردی معتقده و ما هم گفتیم حرف قریب با قاف به نظر میرسه، و اون این که ائمه ما فقه اهل سنت به عنوان متن مد نظرشون بوده، چون فقه تطبیقی در محاکم و جامعه همون فقه حکومتی و فقه اهل سنت بوده و ائمه نسبت به اون فقه رائج بی اطلاع نبودن، مطلع بودن، و نسبت به اون فقه رائج و فقه محبود اهل سنت اونجاهایی که موافق نبودن جبهه می گرفتن. آقای من غندو و اولو به این نبود. پس چرا در قیاس آمدن 500 تا روایت به قول مال خویی آوردن؟ خب میگفتم غندو و اولو دیگه. چه خصوصیت داره اون مورد؟ در فقه اینه، در مسائل خلافی بین ما و ما قبل اینا رو اشاره کردیم، هر مسئله‌ای اگر دیدید روایات ما درش آمد و شد داره، رفت و برگشت داره، تنافی و تعارض داره، بدونید اون مسئله مسئله‌ایه که از نظر فتاوای معروف اهل سنت یه گیری ما در خبانش داریم و ائمه چون زبانشون باز نبوده محضور تقیه داشتن تارتن و تارتن تارتن وشق اونا رو گفتن و اخرا خلاف اونها. این هفت سال ما نداریم جاریه هفت ساله. آقا جاریه از 9 سال به بعد هیچی اتفاق نمیفته. روایات ما داره 9 سال به بعد. ما در جاریه معیار رو سن قرار دادن ولا غیر. ما هیچ روایتی این دیار شما یه روایت پیدا کردید، من عباره بار اول در عمر تحصیلم که جاریه 7 ساله الایومی هازا همچین چیزی ما نداشتیم. 9 سال به بعده در جاریه. در پسر سن بلوغ 90 داره، از 15 سال 15 سالم حد نهاییه، ممکنه 12 سال، چون اگر دیگر علائم بلوغ در او محقق بشه زیر 15 سال معیار اونهاست، ولی نهایت هم 15 سال که در روایت داره. حالا اگر از مثلا 13 یا 15 سال بگذره و طرف محتمل نشه روایت داره هیها دیگه، اگر رسید به این سن دیگه بلوغ محققه، ولی زن نهایت سن بلوغ در پسر 15 ساله و دیگه بعد از اون محتمل نیست تأخیر بلوغ، و در دختر متعین سن 9 ساله نه قبل از اون، منتها سن دختر در بعد از روایات 13 ساله هست، اون هم حرف باطلیه که فرقیم لا یحتمل ولو قائلم داشته باشه. گفتیم طبیعی ممیزه 5 ساله، 5 ساله که خوب و بد رو میفهمه، گفتیم محتمل نیست فقیه، یعنی من این بچه دوم رو برای همین ذکر کردیم. فرض هم ممیز باشه، اگر ممیز نباشه که عقلن محتمل نیست در حق ثبوت قصاص. بحث ما در طبیعی ممیزه، اما طبیعی غیر ممیزی که شعور نداره اون که عقوبت در حقش لا یحتمل، شأن او شأن حیواناته، شأن او شأن بچه، مثلا بچه 1 ساله مثلا لا یحتمل در حقش عقوبت. اونی که گفته میشه در شأن طفل ممیز، طفل ممیز هم فقهیاً در حقش محتمل نیست. چیو؟ اینو آقای خویی ذکر نفرم بوده دلیل خاص و دلیلی که متکرر دیگه، در شما فقهشونو لوکان نوان لوکان لشتهر، اون یه فقهشون پره. شما جاهای متعدد تو همین بحث غسل جمعه مراجعه کنید، توی موارد فراوانی از فقهشون این تو اصولش نیامده اما تو فقهش بیاده شده، تو فقهش به عنوان دلیل خامس در اصطلاح متأخرین تعبیر رو میکنن که دلیل خامس مرموال خویی غیر از کتاب و سنت و اجماع و هم دلیل خامس لوکان لبان و اشتهر، این میشه دلیل خامس. خب پس بنابراین نسبت به قضیه روایت سکونی با این بیانی که گذشت احتمال التزام به اون ممکن نیست و رضا روایت مردوده، طبق صراحت مقتضای دیگر روایات محکمه و این روایت صالح برای معارضه با دیگر روایات نیست تا اینکه نوبت به جمع عرفی برسه. این تعارض حجت و لا حجت، دیگر روایات حجت و این روایت غیر حجت و صالح برای معارضه نیست، به این بیانی که اشاره کردیم. از این گذشتیم، مسئله بعدی که مرموال خوی قدس سر رو متعرضه مسئله اکراه بر دون النفسه، بله؟
اون
تو گفت این اشاره کرده هیچ دلیلی نداشت. اونی که در کلام ابن حمزه در وسیله آمده بود براحت، گفتیم شاید بعدش همین روایت باشه، از این روایت اتخاذ کرده باشه، و الا در هیچ روایتی عنوان براحت نیامده. هم من حوله هر دو داره، اختصم من حوله، چون که خواهد آمد انشاءالله یکی از شرائط قصاص اینه که مجلی و علی هم بالغ باشه. اگر کسی زد بچه نابالغی را کشت، لا یختص از قاتل، کار حرامی کرده، دیه ثابته، و لا یختص من القاتل در این فرد. این خواهد آمد انشاءالله در ضمن شرائط، و قبلا اشاره شد و من صرح به هذا الشعر و هم آقای خویی قدس سره. منتها این روایت داریم یه اختص بله، این روایت مخالف اون روایتیه که میگه بله لا قصاص لمن لا یختص من، لا قبض، لا قبض لمن لا یقاد من، یعنی اگر کسی صبیه که لا یقادمه لا قود له هم، یعنی قاتلش هم قصاص نمیشه. حالا انشاءالله خواهد آمد. دیدنه که این روایت رو باید دارم اشعفیات جعفریات این روایت
دیگه همون روایت سکونی در فقی ها جا همین روایتی که انا خوندیم اختص همین و اختص لنعت کرد، همین روایت سکونی در فقی همین
بله. این روایت به نظرم جعفریات بود،
جعفریات هم هست، همینی که من اون صدوق هم در فقید ذکر کرده، همین فی رجولن و قلام نشتم و فی قتل رجولن فقط تلا و قال قال اندرونین ادا بلغ و فقط تشواره نقطس سمت و نقطس سله.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا وقت نقطس سله رو انشاءالله در همون شرط بلوغ در مجلی و علی انشاءالله مطرح خواهیم کرد، ولی اینجا اونی که مربوط میشد به قصاص از او قابل التزام نبود. مسئله بعد قصاص در اکراه بر جنایت سیما دون فرد دون نفس، اگر او رو اکراه بکنن، شخصی رو اکراه بکنن بر جنایت دون نفس، اون چه تا قبل بودش اکراه بر قتل بود، و اما در اکراه بر اقل قتل مثل اکراه بر قطع ید یا قطع عضوی دیگر، خب تارتا فرد میشه. من آقای قدس سر رو این گونه مطرح میفرماد، تارتا فرد میشه در این اکراه بر مادون نفس که گفته اگر دست فلانی رو قطع نکنی تو رو میکشم، یه وقتا فرد میشه اون اکراه به وعیدی اقل از قتله، اگر دست فلانی رو قطع نکنی دستت رو قطع میکنم. کلام اینه که نسبت به وعید دون القتل که ایشان اونو مجوز جنایت بر شخصی که اکراه نسبت به او واقع شده ندانست، و اما اگر وعید به مقدار قتل باشه، میگه اگر دست فلانی رو قطع نکنی تو رو میکشم، در این صورت فرمود خوی قدس سر رو فرموده قطع عضو دیگری و تعدی بر اون شخصی که اکراه بر جنایت بر او شده جایزه.
این عبارتشون مطلقه، اطلاقشون شده تفسیر
این از کردم قبلا
ایشون نگفت جنایت جایزه،
فرد ایشون هم اینجا همین اکراه قتل لو وعیده به قتله،
یعنی لو قتل شخصا علا قتعه به سالس معینه کانا و غیر معینه و حدده بالقتل
حددهو بالقتل. ایشون میگه یجوز در این صورت قطع اون ید طرفی ولا قصاص بلکه تسقط الدیه، و خود این تقیید منبه بر اینه که اگر وعید دون القتل باشه که قبلا از ایشون گذشت در مکاسبش ایشون به نکته اشاره کرده که اگر وعید دون القتل باشه، میگه دست رفیقت رو قطع کن و الا دستتو قطع میکنم. مرحوم آقای فرمود جایز نیست قطع عضو در حالت اکراه، و دلیل تقیه و دلیل به اصطلاح جواز تقیه رو ایشون فرمود اون فرد عالی از جنایت رو فرض کرده. و اما اگر بنا بشه که طرف خلاصه گفته به جایی که بگه دیگری رو بکش و الا تو رو میکشم، قتل جایز نیست. اگر بگه دست فرانی رو قتل بکنه و الا دست تو رو هم قتل میکنم، اینم جایز نیست. ایشون قبلا اینو فرموده. ولی اگر بگه دست فرانی رو قتل بکنه اگر نه تو رو میکشم، اگر گفته بود فرانی رو بکش و اگر نه تو رو میکشم، از ایشون تفصیلی گذشت دیگه. تهدید اگر به مقدار قتل باشه، مشهور این بود که جایز نیست. ایشون فرمود نه، لا یبعد جواز از باب تضامن. ولی دیگه در این قسمت، اونجایی که میگه دیگری رو دستش رو قطع بکن و ابلا تو رو میکشم، اینجا دیگه قولا واحدا یجوز و قطع عضو الغیب
مطلق
گفتن. دیگه فرق نمی کنه دیگه، مگر اینکه اون تضاهم که خواهد آمد احتمال اهمیت در بعضی از موارد شده دیم. حالا فعلا حالا اون محروض در حدیه که حالا قطع عضو یک شخص، حالا
مطابق اون فرمایشی که ایشون در مسئله خودکشی بیان کردن که میگو اگر به قتل اشد دین رو تهدید میکنه، اینجا اگر بهش گفته باشه دست اینو قتل مثلا چیزون ولله دست و پای خودت رو قتل میکنه، به قتل تهدیدش نکرده باشه اما به جنایتی
این رو نداره، جایزه اب نداره. چون که اگر بناشون اونی که ایشون استثناء کرد این که اگر به همان جنایتی که او رو وادار میکنه تهدید میکنه، اگر بناش به جنایت بیشتری او رو تهدید میکنه، در واقع عنوان اکراه از نظر ایشون در این صورت محققه. و عنوان اکراه وقتی که محقق شد، خروجش هم که مفروض نیست، داخل در باب تضاهم میشه. پس بنابراین اگر او رو اکراه کرد بر قطع عضو دیگری با تهدید به قتل، فرمایش ایشون اینه که اولا قطع عضو دیگری جایزه و بعدم در این صورت قصاص ثابت نیست، چون فعل جایزه، دیه ثابت میشه. آیا دیه بر مکره ثابته یا بر مکره؟ ایشون میفرماید اقوا اینه که دیه بر خود مکره ثابته، یعنی همین شخص مباشر قتل ضامن دیه. این فرمایش ما رو مایکوی قدس سفر در نوار. بحث ما اینجا تارتن به لحاظ جواز قطع عضوه و انتفاع قصاص، با اخرى به لحاظ من تسقط علیه دیه. اما نسبت به جواز قطع عضو در قبل تهدید و اکراه، خب ما رو مایکوی بفرماد جایزه. دلیل بر جواز اینجا چیه؟ استدلال ما رو مایکوی همون استدلالیست که در مسئله سابق گذشت و اون بحث تضاهم. و الا دلیل دیگری که سابقا در کلام شیخ اشاره شد، ایشون به اون دلیل استناد نمی کنه، بحث اکراه رفع و سکر بو علی. در مقام در حقیقت تا رسل استدلال میشه به حدیث اکراه رفع و سکر بو علی، با اخرى استدلال میشه به قضیه تضاهمی که در کلام آقای خویی آمده. اما حدیث اکراه تقدم الاشکال فیه سابقا، گفتیم حدیث اکراه نسبت به این مورد شمول نداره، چون از جریانش چه اتفاقی میفته؟ خلاف امتناع. و لذا تمسک به حدیث اکراه در ما نحن فیه مردوده. و اما حدیث تضاهم که در کلام آقای خویی و قدس سره بهش اشاره شده، قضیه تضاهم در باب قتل یک بیانی داشت که اون بیان اینجا با تکلفی باید جاری بشه. در قتل گفته میشد تهدید این بود که فلانی رو بکش و الا تو رو میکشیم، امر دائر بود بین حفظ نفس و بین قتل دیگری، یعنی حرمت قتل دیگری یا باید مخالفت بشه یا لا تر او به عیدی که بلد تهدوکه. خب فرض اینه که در ما نحن فیه اون جنایتی که مورد اکراه قرار گرفته قطع عضو، ما دلیلی بر وجوب حفظ عضو در ما نحن فیه بالخصوص که نداریم، چون اون چه دلیل داریم لاطول و بعیدی که بلد تحلوکه. اما قطع عضو این که از محرمات نیست، تعرض به قطع عضو فقط نفس جایی که محدده به قصد باشه، این که محدده به قصد نیست. عضو دیگری میگه دست دیگری رو قطع کن و الا تو رو میکشیم. خب کلام اینه که در جایی که براست عضو تعدید شده به این که اگر دست دیگری رو قطع نکنی تو رو میکشیم. خب امر دائره بین این که حفظ نفس خودش و بین تعدی بر دیگری. تعدی بر دیگری اگر تعدی باشه که فی حد نفسه حرام باشه که باید مثل اعضای رئیسه رو بگیم، یا بگیم که مطلق تعدی علی الغیر حرامه. ولذا امر دائره بین وجوب حفظ نفس و بین حرمت تعدی علی الغیر. اینه دیگه تضاهم بین وجوب حفظ نفس مکره و بین حرمت تعدی مکره بر اون شخص مجنی و علی. خب در مسئله قضیه تعدی بر دیگری بین حرمت قتل دیگری بود و بین وجوب حفظ نفس این آقا، اینجا تضاهم بین حرمت تعدی بر دیگری و وجوب حفظ نفس از حلال، بین این دو تضاهم. ما باید فرض کنیم اینجا حفظ نفس مکره کمتر از حرمت تعدی علی الغیر نیست تا بگیم تضاهم. و الا اگر گفتیم که خب تعدی علی الغیر که حرامه در مقابل حفظ نفس، نه معلوم نیست تعدی علی الغیر مفسدش کمتر از حفظ نفس خودم باشه. چی رو به قتل برسونه؟ خب در دیگری رو بکشه. شما میگید که قتل دیگری خب و حفظ نفس این آقا از قتل، اینا هیچ کدوم اهم از دیگری نیست. خب اون از نظر آقای خویی دیگه حد کردم، از نظر آقای خویی اینه. ولذا اگر ما گفتیم که قتل دیگری برای حفظ نفس خودم جایزه، چون معلوم نیست حرمت قتل دیگری از وجوب حفظ نفس من اهم باشه، و وقت نوبت میرسه به این که حرمت قطع عضو دیگری اهم از حرمت از وجوب حفظ نفس خودم نیست. اگر بگیم ولیکن این همش مبتنیه بر این که اونجا ما ملتزم بشیم به اون مبنا که بر واقعی ملتزم شد. ولی اگر گفتیم هم در اون مسئله وجوب حفظ نفس خودم از حرمت قتل دیگری از باب تضاهم نیست، چنانچه گفتیم دیگه، گفتیم اونجا از باب تضاهم نیست چون دلیل تقیه میگه قتل دیگری جایز نیست، ولذا در این صورت حرمت قتل دیگری مفروضه. اگر گفتیم هم دار بود بین حرمت قتل دیگری و بین وجوب حفظ نفس خودم، اگر گفتیم حرمت قتل دیگری مقدمه، و حالا نوبت برسه که آیا حرمت تعدی بر دیگری نسبت به حفظ نفس خودم، نوبت به اون میرسه. اگر گفتیم که خب اینجا از موارد تداوم نیست، چرا؟ برای این که وقتی که بنا شده امر دائر بین حفظ نفس خودتون و حرمت تعدی علی الغیر، شما حرمت تعدی علی الغیر و بر عضوشو به فحوا میخواستید بگید اگر قتل دیگری برای حفظ نفس خودم جایزه، قتل عضو دیگری هم برای حفظ نفس خودم جایزه. ولی اگر حرمت قتل دیگری رو نگفتیم، و حالا نوبت برسه که آیا بین حرمت تعدی بر دیگری به غیر قتل و بین وجوب حفظ نفس خودم از قتل تضاهم شکل میگیره، یا اینکه نه ممکنه بگیم در این صورت اصلا وجوب حفظ نفس بر خودم نیست. چرا وجوب حفظ نفس بر خودم نیست؟ به بیانی که از مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم در مسئله سامقه. بیان آقای تبریزی چی بود؟ ایشون فرموده بود که وجوب حفظ نفس جایی است که موقوف بر مقدمه حرامی نباشه، و بما این که حفظ نفس من اینجا موقوف بر چیه؟ بر تعدی بر دیگری. تعدی بر دیگری اگر شد حرام، وجوب حفظ نفس من هم منتفی خواهد بود. این فرماشه های تبریزیه که گمان میکنم اینجا بهش اشاره کرده باشه، چون مطالعهش بعید العهدم ازش، نمیدونم قطع نمیگم، احتمال میدم اشاره کرده. خب اگر براس وجوب حفظ نفس جاییست که حرمت مقدمه نداشته باشه، به ما این که در ما نحن فی مقدمه ی حفظ نفس تعدی علی غیره و تعدی علی غیر حرامه، پس وجوب حفظ هم نخواهد اینجا بود. اگر وجوب حفظ نباشه اینجا، یبقا دلیل حرمت تعدی بلا مزاحم ولا معارض.
حرام
ما فرض اینه حرمتش که مفروضه، حرمت تعد
لولا
اکراه هم اطلاق دلیل شامله، دلیل اکراه اینو استثنا نمی کنه. چیزی که میخواد مانع از دلیل حرمت تعدیه بر عضو غیر بشه چیه؟ تضاهمه، تضاهم با دلیل وجوب حفظ نفس. شخص مکره بر او حفظ نفس واجبه. خب حفظ نفس واجبه، مرمای تبریزی میفرماد وجوب حفظ نفس اطلاقی درش نیست اونجایی که حفظ نفس مقدمش حرام باشه. خب اگر اطلاقی نبود، یبقا دلیل وجوب حرمت تعدی علی الغیر بلا مزاحمه. ایشون میگه دلیل وجوب حفظ نفس جایی که مقدمه اون حرام باشه شامل نمیشه، نه فقط اینجا، در مطلق مداهمات. ایشون میگه دلیل واجبات در جایی که اون واجب موقوف بر یک فعل حرامی باشه شامل نمیشه، چون که دلیل واجب ناظره به وجوب اون شیء با قطع نظر از توقفش بر مقدمه حرام. اگر مقدمش، یعنی مقدمه که اون جایی که مقدماتش مباحه، اون شیء واجبه، ذل مقدمه واجبه. یعنی وجوب حفظ نفس غیر السلام متا اونجا ما میدانیم اطلاف تصرف فی مال الغیر جایزه، اونجا رو میدانیم بسیار خوب، اما اونجایی که نمیدانیم، اگر بنا بشه حفظ نفس او به اینه که دست شما رو قطع کنن، کلیه ای از شما بردارن، حفظ نفس دیگری موقوفه، برای اینکه بیان من رو از جا بردارن ببرن بیمارستان، کلیه ای از من بردارن به او پیوند بزنن. ایشون میفرماد دلیلی بر وجوب حفظ نفس اینجا نداری. و لذا خیلی ها هستن الان رو تحت بیمارستان نیازمند یک کلیه، و قطعا طبق ضوابط پزشکی با اخذ کلیه از اشخاصی که دو کلیه سالم دارن حفظ نفس او ممکنه. لازمه اطلاق وجوب حفظ نفس دیگری ولو به فعل حرام اگر بنا شد، اینه که اینجا بین حرمت تعدی بر شما و بین وجوب حفظ نفس اون شخصی که نیازمند به کلیت باید تضاهم شکل بگیره، و نتیجتا اینه که باید اهمیت یک طرف هم که معلوم نباشه، از این به بعد دیگه اصلا ناامنی جانی برای همه ماها اتفاق بیفته و این قابل التزام نیست. و لذا این کلام مرحومای خوی قدس سرگو مبتنیه بر عدم التزام به این که حرمت مقدمه مانع از وجوب واجب در جایی که مقدمه اون شیء حرامه. ولی کلام تکلمتون انشاءالله و الحمد لله رب العالمین.